بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 18 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم به این قسمت که پیامبر علیه السلام به همراهی ابوبکر رضی الله عنه به منظور هجرت از مکه به مدینه شبانه به سمت جنوب مکه یعنی به طرف یمن حرکت کردند و خود را به غاری رساندند به نام غار ثور. در آن غار 3 شبانه روز ماندند تا اینکه رد پای خود را از بحث و جستجوی کفار از آنها گم کنند و بعد از اینکه زمینه های هجرت فراهم شد، ابوبکر رضی الله عنه شخصی به نام عبدالله ابن اریقت لیفی را که به عنوان راهنما و راهشناس انتخاب کرده بودند، هرچند که این شخص مسلمان نشده بود، هنوز بر دین کفار قریش بود، ولی این کار را انجام داد. مبلغی بهش دادند و گفتند که ما را برای رسیدن به مدینه راهنمایی کن، از چه راهی برویم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه کفار قریش او را تعقیب نکنند راه دیگری غیر از راه معروف بین مکه و مدینه را طی کرد، به این صورت که ابتدا کمی به سمت جنوب مکه به سمت یمن رفتند، هرچند که مدینه در شمال مکه است، یعنی دقیقاً در جهت معکوس آن. بعد کمی که از مکه دور شدند و کفار در جهت شمال به دنبال پیامبر بودند، قسمت غرب را در پیش گرفت تا اینکه خود را به ساحل دریای سرخ رسانید در امتداد شهر جده. وقتی که به ساحل رسید، راه ساحل را در پیش گرفت، به سمت شمال و به سوی مدینه حرکت کرد و از منزلگاه‌های عبور کرد که معمولاً برای پیمودن راه مکه تا مدینه از آن استفاده نمی‌شود، یعنی راهی غیر معمول. مثلا اگر شما الان بخواهید از عوض به شیراز بروید، خب 2 راه دارید، راه خونج فیروزآباد یا مثلا راه هیرم و جویم و جهرم و شیراز، حتی اونجا هم باز 2 راهی خواهد شد در منطقه خاوران. به هر حال این 2 راه و ممکنه که راه‌های دیگری هم بتوان طی کرد، از جاهای دیگر به شکل‌های مختلف کمی راه دورتر، ولی رد پا را گم بکنید. همین کار صورت گرفت و معروف است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی خواست از مکه هجرت کند، رو به مکه ایستاد و گفت که انک لخیر ارض الله، انک لخیر ارض الله، ای مکه تو بهترین قسمتها و بخشهای زمین از طرف الله متعال هستی، یعنی اینکه مکه مقدسترین جا بر روی کره خاکی است، چون گفته شده که در امتداد مکه در 7 آسمان خانه های دیگری وجود دارد که ملائکه در آن طواف می کنند. مثلا در آسمان اول بیت العزه وجود دارد و در آسمان 7 بیت المعمور وجود دارد که در سوره طور به آن اشاره شده، و بیت المعمور، و همچنین در دیگر طبقات آسمان خانه هایی در امتداد کعبه وجود دارد که همان گونه که مردم در روی کره زمین دور کعبه طواف می کنند، ملائکه الهی نیز در دور آن کعبه، در دور آن خانه ها طواف می کنند. به هر حال رو به مکه ایستاد و این سخن را گفت، اینکه لخیر ارض الله و احبها الى الله، و دوست داشتنی ترین بخش از زمین در نزد الله متعال هستی، یعنی اینکه پیامبر علیه السلام مکه را خیلی دوست داشت، گذشته از اینکه زادگاهش بود، به هر حال جایی بود که عبادتگاه مردم بود. و اذ جعلنا البيت مثابة للناس، ما بیت یعنی کعبه را که شهر مکه بعدها به خاطر همین کعبه ساخته شد، جایی برای بازگشت مردم قرار داده ایم تا مردم بعد از انجام عبادات به سوی آن بازگردند. با توجه به این مکانتها و فضیلتهایی که مکه داشت، پیامبر صلی الله علیه وسلم دوست نداشت که از مکه بیرون بره و فرمود که ولولا انی اخرجت ما خرجت، و اگر من بیرون رانده نمی شدم از مکه، از روی اجبار و بدون اختیار بیرون نمی رفتم. و معروف است که در آغاز رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها پیامبر را نزد پسر عموی خود ورقه ابن نوفل برد، ورقه در جمله صحبت‌هایی که با پیامبر علیه السلام داشت این جمله را گفت که ای کاش آن روزی که قومت، خیشاوندان تو، عموزاده های تو، اهل مکه تو را از مکه بیرون می کنن، من انسان توانمندی باشم که در کنار تو بیستم و از تو دفاع کنم. پیامبر علیه السلام همانجا فرمود او مخرجیهم، آیا آنها مرا بیرون می کنن؟ برای پیامبر علیه السلام قابل تصور نبود اصلا که از مکه بیرون شود و رانده شود. به همین دلیل بعد از گذشت 13 سال از رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، این چیزی که ورقه گفته بود پیامبر با چشمان خود دید، روبروی مکه ایستاد و این جمله ها را گفت. همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم و یار غارش ابوبکر صدیق، همونطور که گفتیم راهنما و دلیل آنها عبدالله ابن اریقت لیثی و همچنین چوپان ابوبکر عامر ابن فهیره، آن کسی که گله های ابوبکر را شبانه و سحرگاهان به طرف غار ثور می برد تا جای پای پسر ابوبکر عبدالله را پاک کند. آنها نیز، این شخص عامر ابن فهیره نیز در این سفر همراه پیامبر شد، یعنی 4 نفر بودند. 2 شتر داشتن، آن 2 شتری که خلیفه راشد ابوبکر رضی الله عنه از پیش آماده کرده بود، و عبدالله ابن اریقق این 2 شتر را آورد کنار غار ثور شبانه، البته شب اول ربیع الاول، دوشنبه، یعنی شب دوشنبه اول ربیع الاول از سال 1 هجری دیگه میشه، البته در آن روز هنوز تاریخ هجری وجود نداشت، میشه سال 622 میلادی، در ماه سپتامبر، 16 سپتامبر. سپتامبر معمولا در حجاز هنوز اوج گرماست، هنوز هوا گرمه. این 2 شتر را آورد، سوار شدن و حرکت کردند به همان راهی که عبدالله ابن اریقق انتخاب کرده بود. مورد اطمینان پیامبر و ابوبکر قرار گرفت این شخص، اش پولی دادن و گفت که من راهنمای شما میشم و شما را سالم به مدینه میرسانم. قبل از اینکه حرکت بکنن، اسماء دختر ابوبکر رضی الله عنهما سفره ای را آماده کرد و شبانه آورد دم غار. این غار هم حدود 5 میل از مکه فاصله داشت، شاید چیزی در حدود 7-8 کیلومتر. در دل شب اسماء این کار را انجام داد، سفره ای آورد و سفره ای که در آن کمی نان خشک بود به عنوان آذوقه سفر، و در آن زمان مرسوم بود که زنها وقتی که شلوار می پوشیدن، شلوار گشاد آن زمان در منطقه کمر خود از دو تناب استفاده می کردن برای محکم نگه داشتن این شلوار، که امروزه در نزد خیلی امت ها مرد و زنشان هم وجود دارد، دو تناب که در شلوار استفاده میشه در منطقه کمر محکم بسته میشه. اسما وقتی که این سفره را آورد، بند این سفره را فراموش کرده بود، یکی از این دو تنابی که در منطقه کمر بسته میشه باز کرد و با آن این سفره را محکم بست و از آن روز به بعد یکی از القاب اسما شد ذات النطاقین. کلمه نطاق یعنی همین تنابی که بسته میشه و ذات النطاقین یعنی آن زنی که دو بند دارد، که یکی از آن دو بند را برای بستن سفره پیامبر به کار گرفت. این اتفاقات رخ داد، حرکت کردن همونطور که گفتم به سمت جنوب اول، سپس به سمت غرب. به دریای سرخ که رسیدن، در امتداد دریای سرخ به سمت شمال حرکت کردن، منزلگاه های مختلفی را طی کردن. آن شب شروع کردن به حرکت تا فردا ظهر از حرکت باز نایستادند مگر برای نماز صبح. یک پشت حرکت کردند تا اینکه به اندازه کافی از مکه فاصله بگیرند و خطر برطرف شود، خطر تعقیب. به جای رسیدند دیدن صخره است، آن هم در اوج گرمای ظهر، صخره است که سایه افکنده، خستگی هم آنها را در بر گرفته بود. خلیفه راشد ابوبکر رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه وسلم پیشنهاد داد که اگر موافقی اینجا استراحت کنیم. البته از راهنما و دلیل خود هم مشورت می گرفتن، چون اون بود که همه جا بلد بود، این راه ها را نه ابوبکر و نه پیامبر بلد نبودن، نمی شناختن، بی راهه بود برای آنها. دلیل گفت که جای مناسبی است، مسئله نیست، اینجا خطری وجود ندارد. ابوبکر رضی الله عنه جا را برای پیامبر آماده کرد، صاف کرد، سنگ‌ها را از آنجایی که قرار بود بشینند یا بخوابند برداشت، زمین را صاف کرد و یک پوستی که همراه آنها بود به عنوان زیرانداز برای پیامبر قرار داد. در همین حالت بودند که یک دفعه چوپانی با گله خود از آنجا عبور کرد. ابوبکر رضی الله عنه به چوپان گفت که برای چه کسی چوپانی میکنی؟ چوپان گفت یا برای اهل مکه یا اهل مدینه، حالا به دو شکل روایت شده. گفت که آیا در گوسفندهای تو گوسفند شیرده وجود دارد؟ گفت که بله. گفت که آیا حاضری برای ما شیر بدوشی؟ ما مسافریم، به هر حال غذایی نداریم، گرسنه هستیم. گفت بله. ابوبکر به سفارش کرد که پستان آن شیر را خوب پاک کند، گرد و غباری بر روی آن نباشد، به خاطر اکرام پیامبر علیه السلام تا شیری پاک و گوارا بنوشد. شیر دوشیده شد و کمی از آن آب خنکی که در مشک به همراه خود داشتن ابوبکر بر روی آن ریخت تا اینکه کمی خنک شود، چون شیری که از گوسفند دوشیده می شود داغ است. حالا در آن گرمای ظهر هم بخوان شیر داغ بخورن، خب یه خورده مناسب نیست، معمولاً نوشیدنی خنک می طلبد. کمی خنک شد، گرمای شیر شکسته شد و پیامبر خورد از آن شیر. کمی استراحت کردن، خوابیدن تا اینکه به راه خود ادامه بدهند. در این مسیری که می رفتن، شخصی به نام سراقه ابن مالک مدلجی در بین قوم خود نشسته بود در مکه. یکی از همقبیله‌ای او از بنی مدلج آمد نزد سراقه. سراقه البته انسان زرنگی بود، همه جا را می شناخت، اسب سوار بود و قیافه شناس بود، رد پا را می شناخت، می فهمید، خیلی زرنگ بود، زیرک بود. شخصی آمد گفت که ای سراقه، سراقه هم تقریبا بزرگ قوم بود، گفت ای سراقه، من در اطراف ساحل دریای سرخ بودم، اونجا کار داشتم، دیدم چهار تا سیاهی دارن در کنار ساحل حرکت می کنن، فکر بکنم که محمد و همراهانش باشند. سراقه بلا فاصله وقتی که این سخن را شنید، فهمید و یقین حاصل کرد که اینها پیامبر هستند. ولی برای اینکه رد گم بکند، و خودش آن جایزه قریش را ببرد 100 تا شتر برای هر نفر، گفت که نه اشتباه کردی، یا سراب دیدی، یعنی که این 4 نفر آنها نیستند، کسان دیگر هستند. موضوع را خوابانید تا ساکت بشه مسئله، ولی یواشکی به کنیزش گفت که برو اسم را از پشت خانه ببر فلانجا بیستان، جایی که خلوت از کسی نیست، و خودش هم سریع رفت خونه، وسایل لازم را برداشت، نیزه‌اش را برداشت و از پشت خانه، از پشت بام پرید، سوار بر اسب شد و تنهایی رفت به دنبال آن آدرسی که این شخص داده بود تا پیامبر و ابوبکر را دستگیر کند و بر بگرداند به مکه. در حال سرعت اسب مانند سرعت شتر نیست، اسب تقریبا سرعتی در حدود 70 کیلومتر در ساعت می دود، شتر 20 کیلومتر 30 کیلومتر سرعت اسب 2-3 برابر. توانست که خود را به پیامبر برساند. وقتی که نزدیک به پیامبر شد و چیزی نمانده بود که بتواند آنها را دستگیر کند، اسب با دو دست خود زانو زد و از حرکت کردن باز ایستاد. هر چقدر که سعی کرد که اسب خود را بلند کند، اسب بلند نشد. سریع دست کرد به اون ازلامی که همراه خود داشت. گفتیم ازلام 3 تا نیزه بود که در جاهلیت از آن استفاده می کردن برای فالگیری. روی یکی از نیزه ها نوشته بود افعل، یعنی این کار را انجام بده، کاری که در صدد آن هستی. بر روی دیگری نوشته بود لا تفعل، این کار را انجام نده. و دیگری هم هیچی روش نوشته نشده بود. و اگر آن تیری که هیچی روی آن نوشته نشده بود بیرون می آمد، دوباره آن کار را انجام می داد. تا اینکه اولین تیری که چیزی روی آن نوشته شده به عنوان فالگیری از آن استفاده می کردن و فال می گرفتن. در قرآن هم آمده که این کار از کار شیطان است. امروزه هم مردم به گونه دیگری فال می گیرن، با دیوان حافظ، با حتی برخو با قرآن فال می گیرن. این کارها درست نیست، فالگیری. در حال وقتی که دید اسبش بلند نمیشه، فالگیری کرد. وقتی که نیزه را بیرون آورد، دید روش نوشته لا تفعل، یعنی اینا رو دستگیر نکن. خوشش نیومد از این فالی که بیرون آمده، چون به دنبال پول بود، جایزه میخواد بگیره. این فال را نادیده گرفت و اسب خود را بلند کرد به هر قیمتی بود. اسب کمی رفت جلوتر و این بار دو پای او در زمین فرو رفت تا زانو، و اینجا بود که دیگه سراقه کم کم فهمید که این مسئله یک حکمتی در آن است، و دوباره با همون ازلام خود فالگیری کرد. باز هم دید که فال میگه که لا تفعل، این کار را انجام نده. بالاخره پیامبر را صدا زد، گفت که من سراقه هستم، اومدم شما را دستگیر کنم بر بگردانم، ولی مثل این که این مسئله برای من مقدر نیست. پیامبر علیه السلام با صحبت کرد همانجا در آن صحرا، هیچ کس نبود، و سراقه آنجا اسلام آورد، مسلمان شد. صبح وقتی که از خانه بیرون آمده بود، به این نیت از خانه خارج شده بود که پیامبر را دستگیر کند و تحویل بدهد، و هنوز آفتاب غروب نکرده بود که جزء حامیان پیامبر شد. بعد پیامبر گفت که یک نامه امانی به من بده، یعنی اینکه پیشبینی من این است که برای تو دولتی برپا خواهد شد، به قدرتی و عزتی خواهی رسید، تا من این خوبی که الان در حق تو کردم فراموش نشه. یک امان نامه به من بده، فردا روزگار کسی من رو بگیره، من بگم نامه از پیامبر دارم. آنجا بود که عامر ابن فهیره به دستور پیامبر بر روی قسمتی از پوست حیوان امان نامه را برای سراقه ابن مالک نوشت، به او داد و گفت که کاری از من بر بیاد، من حاضرم انجام بدم. گفت هیچ ازت نمیخوایم، فقط کسانی که پشت سر ما به دنبال ما میان آنها را از ما دور کن. سراقه هم وقتی که به مکه برمیگشت، هر کسی را که در بین راه میدید که ممکن بود خطرناک باشد برای پیامبر، میگفت که برید که من این طرف تا نمیدونم کجا رفتم و هیچ کس را ندیدم، خودتونو خسته نکنید، و آنها را بر میگردند. این یکی از اتفاقاتی بود که در راه هجرت رخ داد. رفتن کمی جلوتر، رسیدن به خیمه برای یک زن بود. این خیمه در بین راه بود، اسمش ام معبد خزاعی بود، از اهل مکه در اصل بود، ولی رفته بود بیابان نشین شده بود. خودش و شوهرش چوپان بودن، گله داشتن. شوهر صبح میرم برای چوپانی، تا شب بر میگشت، و این زن به تنهایی در بین راه مینشست در چادر خود، و اگر مسافری، مهمانی، کسی میامد، اگر توان این داشت از اون پذیرایی میکرد. وقتی که یاران همراه پیامبر با پیامبر به اینجا رسیدن، با این زن صحبت کردن. اول این زن پرسید که ابوبکر رو میشناخت، گفت که این کیه باهاته؟ گفت که این شخصی که مرا هدایت میکنه. منظور ابوبکر بود که مرا هدایت میکنه به راه دین، ولی این کلمه دو پهلوست. به هر کسی میگفت در بیابان، این را برداشت میکرد که مرا به مقصد هدایت میکنه، یعنی راه رو به من نشون میده که راه از کدوم طرف. از جمله از آن دست جمله هایی که میتوان به دو معنا به کار برد. وقتی شما به کسی میگی فلانی راه رو به من نشون میده، همین تونه راه حسی باشه، هم راه معنوی. نیت ابوبکر راه معنوی بود، ولی نمیخواست اعتراف بکنه که این پیامبره. به هر حال مسائل امنیتی اقتضا نمیکرد، و طرف دروغ هم نمیخواست بگه. به همین دلیل از سخنهای دو پهلو استفاده میکرد، و این کار که به تایید پیامبر هم رسید، و خود پیامبر هم این حالت رو در زندگیش استفاده کرده. باز در همین سفر هجرت گفته شده که شخص ازش پرسید که تو از کجا هستی؟ شخصی بین راه پیامبر را دید، از کجایی تو؟ نمیخواست دروغ بگه، گفت انا من ما، من از آب هستم. خب در زبان عربی وقتی میگیم من از آب هستم، یعنی از همین اطراف هستم، یعنی این اطرافی که از یک آب مشترک استفاده میکنن. ولی منظور پیامبر اینو که انا من الماء، یعنی اینکه خلقت من از آب منیست. سخنی دو پهلو، نیازی به دروغ گفتنم نیست و نیاز به اعتراف حقایقم نیست. شنونده حرفی میخواد برداشت بکنه، گوینده نمیخواد خودشو به خطر بندازه. و انسان اگر در جای گیر بکنه که خطری یا ضرری بر اون وارد میشه و نخواد دروغ بگه، میتونه از این اسلوب استفاده بکنه، اشکالی در آن نیست. به هر حال به ام معبد گفتن که شیری، چیزی داری؟ گفت که نه، گوسفندا که ابو معبد برده به چرا، و این ماده گوسفندم که اینجا ایستاده تا حالا باردار نشده، و یکی دیگه هم اونجا افتاده که از پیری و ناتوانی اصلا نتونسته با گله بره. پیامبر گفت اون یکی که از پیری تا حالا نرفته، تا حالا ولادت داشته؟ گفت بله، جلوترها ولادت داشته. پیامبر رفت دستی بر پستان آن حیوان کشید، حیوانی که دیگه رمقی در آن نبود. معجزه الهی صورت گرفت و پستان آن حیوان پر از شیر شد، و پیامبر اجازه گرفت از ام معبد که آیا من این حیوان تو را بدوشم؟ گفت که اگر شیری در آن هست بدوش، ولی فکر نکنم چیزی درش باشه. پیامبر دوشید و به اولین نفر هم به همان زن داد، گفت بیا شیر گوسفندت بخور. خورد، و خود پیامبر خورد، ابوبکر خورد، همراهان خوردن، و قبل از اینکه آنجا را رها بکنه هم یک کاسه دیگری دوشید برای شوهر ام معبد که نبود، حضور نداشت آن لحظه. سپس پیامبر رفتن، آنجا نماندن تا مبادا خطری آنها را مورد تهدید قرار نده. بعد از اینکه ابو معبد آمد، دید که در منزل شیر هست، گفت ام معبد این شیر از کجا آمده؟ گفت که داستان از این قرار، شخصی آمد و ماجرا از این قرار بود. گفت صفاتش به من بگو ببینم قیافش چگونه بود. گفت صفاتش این گونه بود، سخنش این طوری بود، چهرش این طوری بود، این گونه حرف میزد، از این جمله ها استفاده میکرد. گفت خود رسول الله است، پیامبره. گفت که اگر من او را دیده بودم به او ایمان نیاوردم، و با او همراه می شدم. ولی خب ده پیامبر رفته بود و مشخصم نبود به کدام سمت رفته بود. آن مسائل امنیتی که انتخاب کرده بودن دیگه ام معبد متوجه نشده بود که اینا به کجا میرن، چون اعتراف نکردن که ما کی هستیم. در بین راه به شخص دیگری رسیدن به نام ابو بریده. اینم از جمله کسانی بود که آرزوی دستگیری پیامبر را داشت، بگیره و در مقابل هر نفر 100 تا شتر بگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم باهاش صحبت کرد، 70 نفر هم باهاش بودن، باهاش صحبت کرد و اسلام آورد، مسلمان شد و باز از جمله کسانی شد که در بین راه جزء حامیان رسول الله شد و اگر کسانی می آمدن اونها را دور می کرد، فریب می داد، گفت برید که اینجا نیست، کسی نیست اینجا. این راهی طولانی ادامه پیدا کرد، چیزی در حدود 430 کیلومتر فاصله بین مکه تا مدینه. با آن راه‌های منحنی که اینها طی کردن و سیاست‌های حرکتی که به خرج دادن راه خود را دور کردن، شاید به 500 کیلومتر می‌رسید این مسیر. حدود 8 روز طول کشید. یک ربیع الاول حرکت کردند شب دوشنبه و روز دوشنبه 8 ربیع الاول رسیدن به مدینه. اهل مدینه خبر شده بودند که پیامبر در حال حرکت به سوی مدینه است، هجرت را آغاز کرده. هر روز می اومدن در آن راهی که رو به مدینه به مکه است، ورودی مدینه، نگاه می کردن چند ساعتی، یکی بالا نخل می رفت، یکی بالا بلندی می رفت، چیزی نمی دیدن. تقریبا دیگه نزدیک های زور که می شد بند می گردن خونه هاش، از سر گرمانی نمی تونستن. تا اینکه آن روز، روز دوشنبه نیز همین اتفاق افتاد، مردم آمدند و چیزی ندیدن و برگشتند. تا اینکه یک یهودی رفت بالای پشت بام قلعه خود، قلعه داشتن یهودی ها، یهودی های مدینه، قلعه های با ارتفاع های بلند، 3-4 طبقه خودمون، رفته بود بالای پشت بام، کاری داشت. تا نگاه کرد به سمت مکه، دید که چند تا سیاهی از دور دارن میان. خب در آن وقت ظهر، زمان قدیم، مردم خیلی تیز هوش بودن، بلا فاصله وقتی یکی را یا سیاهی را میدیدن میفهمیدن که اینها کی هستن. نتونست که خود را کنترل بکنه، با صدای بلند از همان بلندی داد زد که ای معشر عرب، ای کسانی که هر روز میایید و پیشباز پیامبر صلی الله علیه و سلم هستید، بیایید که جدتان آمد، جد شما از راه فرا رسید. و اهل مدینه تا این صدا را شنیدن دست به سلاح شدن، شمشیرها را برداشتن و همه از خونه آمدن بیرون، رفتن به پیشواز پیامبر. در کجا؟ در منطقه قبا. قبا در جنوب مدینه واقع شده و ورودی مکه به حساب میاد، یعنی طرف مکه کسی که میخواد وارد مدینه بشه معمولا از اون طرف وارد میشه. یک گردنه هم داشت به نام ثنیت الوداع، گردنه ودا، گردنه خداحافظی. وقتی کسی میخواست مسافرت بکنه، اهل مدینه آن شخص را تا اونجا بدرقه میکردن، دیگه پشت گردنه دیگه پیداش نمیشد، اونجا خداحافظی میکردن. دو تا ثنیه ودا مدینه داشته، یکی در سمت جنوب که برای اهل مکه بود، یکم در سمت شمال که برای اهل شمال، طرفهای فلسطین و شام و تبوک و آنجاها بود. کسی میخواست مسافرت بکنه تا اونجا بدرقش میکردن. خلاصه مردم سری رفتن آنجا و شادی در بین اهل مدینه همه را فرا گرفت و گفته شده که اشعاری خوانده می شد، دف زده می شد، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. البدر یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم ماه شب 14 از طرف گردنه ودا بر روی ما طلوع کرد. وجب الشکر علینا ما دعا لله دا، و با قدوم پیامبر شکر الهی بر ما واجب گشت، تا آن اندازه‌ای که هر انسان دعا کننده‌ای از الله تعالی بخواهد و دعا کند. ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ای کسی که در بین ما برانگیخته شده ای، دستور تو دستوری است که اطاعت می شود، دستوری را برای ما آورده ای که ما آن را اطاعت میکنیم، از آن سرپیچی نمیکنیم. و کلمات دیگر که گفته شده به این شعر اضافه شده. به هر حال شادی اهل مدینه را در بر گرفت، خوشحال بودند مردم از همه طرف، با تمام قبیله های مختلفی که بودند، زن و مرد همه از خونه ریختن بیرون، رفتن به سمت قبا و در آنجا منتظر پیامبر شدن تا برسد. پیامبر رسید، وارد منطقه قبا شد. منطقه قبا بهش میگفتن بنی عمرو بن عوف، یعنی منطقه بود که فرزندان عمرو بن عوف، قبیله عمرو بن عوف در آنجا ساکن بود. چون در گذشته ها که شهر متصل نبود، مردم قبیله قبیله زندگی میکردن، مانند همین 70-80 سال پیش خودمون که در راه کهنه که میریم، هر کسی یک جای برای خودش داشته، چند تا نخل زندگی میکرده به صورت خانوادگی. شهر عوض هنوز وجود نداشته در آن زمان، یعنی 200 سال پیش، 300 سال پیش مردم تکه تکه جاهای مختلف ساکن بودن. بعدها دیگه اومدن شهر را تشکیل دادن، یک جا شدن. اشخاصی در برزگو، بعضی در چدرو، بعضی در اناخ، بعضی در این نیخهایی که پشت کوه بدار هست، برخی هم در تابدار و اون طرف ها، خلاصه جاهای مختلف مردم ساکن بودن. مدینه هم اینطوری بود، هر قبیله برای خودش یک جای انتخاب کرده بود. یهودی ها همچنین، اوس و خزرج، هر کسی برای خودش یک تکه انتخاب کرده بود زندگی میکرد. قبیله ها جدا جدا بودن. وقتی که وارد منطقه بنی عمرو بن عوف که همون منطقه قبا باشد شد، خب ابوبکر رضی الله عنه بلند شد برای مردم صحبت کردن و مردم این که دیگه دیر رسیده بودن سلام به ابوبکر میکردن، فکر میکردن که ابوبکر پیامبره، پیامبر ندیده بودن. ابوبکر سخن گفت سخن گفت تا اینکه آمد با پارچه‌ای بالای سر پیامبر گرفت و را سایه کرد که آفتاب پیامبر را اذیت نکنه. اینجا بود که مردم فهمیدن که پیامبر اون یکیه. ابوبکر رو ول کردن، رفتن سراغ پیامبر صلی الله علیه و سلم، به سلام کردن و دور حلقه زدن و صحبت شد. خلاصه بعد از سلام علیک و خوش آمد و این مسائل و ابراز خوشحالی و سرور، پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت خانه شخصی به نام کلثوم. این شخص میزبان پیامبر شد و حدود 3-4 روز، یعنی دوشنبه رسیدن، دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه، 4 روز در قبا باقی ماندن و در این 4 روز مسجد قبا تأسیس شد که آیاتی در این زمینه در سوره توبه هم نازل شده. آنجایی که فرمود در وصف مسجد ضرار، که یک مسجدی بود که منافقین درست کرده بودند، تا از این پایگاه، پایگاهی به نام مسجد به اسلام ضربه بزنن، که آیه نازل شد که به هیچ عنوان در این مسجد نماز نخوان، لا تقم فیه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. برو در آن مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا پایه گذاری شده، یعنی مسجد قبا، در آنجا نماز بخوان، چون این اولین مسجدی بود که بعد از بعثت پیامبر ساخته شد. 13 سال اول در مکه که مسجدی ساخته نشد تا اینکه هجرت صورت گرفت و این اولین مسجد که بنا می شد. پایه بنای آن هم پایه تقوا بود، اسس علی التقوا من اول یوم. و در وصف کسانی که در این مسجد عبادت می کردن و به نماز می ایستادن آمده که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، مردانی در این مسجد هستند که دوست دارن که خود را پاک بگردانن، چه از آلودگی های حسی و چه از آلودگی های معنوی، پاک باشن از هر دوتا. مسجد بنا شد و روز جمعه دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم منطقه قبا را رها کرد و به سمت مدینه حرکت کرد، به سمت آن جایی که ما امروزه به نام مسجد النبی میشناسیم. داعی های پیامبر اهل مدینه بودند، بنو نجار، نجاری ها اهل مدینه داعی های پیامبر بودند. قبل از اینکه بره البته شخصی را فرستاد نزد داعی های خود و گفت که من فردا دارم میام وارد مدینه میشم. یثرب البته بهش میگفتن، هنوز نام مدینه به خود نگرفته بود، یثرب. نام قدیم مدینه بوده. دایه‌های پیامبر هم همه دست به سلاح شدن، به عنوان احترام و تقدیر آمدن مردان مسلح همراهی پیامبر کردن از قوات ها داخل مدینه. در بین راه که می اومدن نماز جمعه آنها را در بر گرفت. همانجا حالا منطقه بنی سالم ابن عوف بود، برادر عمرو ابن عوف، یه خورده پایین تر، شاید چیز حدود 1-2 کیلومتر پایین تر. همانجا نماز جمعه را اقامه کردن، 100 نفر بودن. نماز جمعه برای اولین بار اقامه شد و در همانجا هم امروزه در مدینه مسجدی وجود داره به نام مسجد جمعه، بین مسجد قبا و بین مسجد النبی واقع شده، منطقه بنی سالم ابن عوف. نماز جمعه که خوانده شد حرکت کردن به سوی همان جایی که امروزه مسجد النبی زبان یثرب گفته می شد. در آنجا که رسیدن خب همه سعی داشتن که میزبان پیامبر باشن، دوست داشتن که میزبان پیامبر باشن. پیامبر اولا فرمود که این شتر را رها کنید، چون دستور داره که در یک جایی این شتر زانو بزند و بشیند. شتر چرخید یک جایی نشست، سپس بلافاصله بلند شد، کمی رفت جلوتر، دور زد، دوباره آمد همان جای اولش، همان جا زانو زد و به زمین نشست. پیامبر همان جا از شتر خود پیاده شد و گفت که دستور دارن که در همین جا مسجد را بنا کنم، مسجد النبی. سوال کرد که اینجا این زمین از آن کیست؟ گفتن که مال یکی از قبیله های انصاره، چند تا هستن یتیم هستن. گفتن که ازشون میخریم. بنو نجار گفتن که نه، ما خودمون حساب میکنیم، پولشو میدیم. گفت یا مجانی میگیریم. گفتن مجانی به ایشون وان، مال یتیم باید پول جاده بشه. و البته ناگفته نماند که در آغاز هجرت هم وقتی که ابوبکر یکی از شترهای خود را به پیامبر داد که بهترینش بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که قیمتش را نگه دار، من قیمتش رو پرداخت میکنم، مجانی نمیخوام. به هر حال این زمین گرفته شد، حق آن پرداخت شد. نخلستان خرابه‌ای بود، چند تا قبر بود در آن، قبر مشرکین خیلی قدیم. دستور دادن پیامبر که این قبرها بیرون آورده بشه و بره جای دیگه دفنش بکنن. صاف شد زمین، نخلستانها و نخلهایی که مانده بود قطع شد و از همون نخلها به عنوان ستونهای مسجد استفاده کردن و مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم پایه‌گذاری شد. و دیگه از آن به بعد به جای یثرب میگفتن مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم، شهر رسول الله، که به مرور زمان دیگه مختصر شد المدینه. به این اسم معروف شد. حالا ما در زبان خودمون دیگه الف لامش هم نمیگیم، میگیم مدینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسید که خانه چه کسی به اینجا نزدیکتره. ابو ایوب انصاری گفت یا رسول الله این خانه من، اینم درش، از همه نزدیکترم، بیا خونه ما. و پیامبر صلی الله علیه و سلم مهمان ابو ایوب شد. در طبقه دوم بعد چند وقتی هم پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا ماند تا اینکه بعدها دیگه حجرات امهات المؤمنین در کنار مسجد متصل به مسجد بنا شد، خانه های همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم. البته تا این تاریخ پیامبر 2 زن بیشتر ندارد، سوده بنت زمعه و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که هنوز ازدواج هم باهاش نکرده، عقد فقط کرده بود و هر دوی آنها هنوز در مکه بودند، به مدینه نیامده بودند. این کارها صورت گرفت. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، این مرد شجاع که در بستر پیامبر خوابیده بود آن شبی که قرار بود پیامبر را بکشند، 3 روز بعد از پیامبر در مکه ماند تا امانتهای پیامبر را برگرداند به اصحابش، کارها پیامبر را انجام بدهد. این کارها را انجام داد، سپس به مدینه هجرت کرد و در همان روز اول هم یا روزهای اول سوده و فاطمه دختر پیامبر و همچنین ام کلثوم دختر دیگر پیامبر و اسامه ابن زید مولای پیامبر و ام ایمن مادر اسامه و افراد دیگری هجرت کردند و مدینه آمدند. وضعیت مدینه الان یک حالت عجیب و غریبی داشت، دیگه مثل اول نبود. قبل از این اگر بخوایم به شرح حال اهل مدینه بپردازیم که در آن چه خبر بود، دو قبیله بزرگ اوس و خزرج در مدینه زندگی میکردند که سالیان سال با هم وارد جنگ بودند، جنگ بعاث، جنگی که اموال آنها را برباد داده بود و سران آنها را به خاک و خون کشیده بود و تنها شخصی که باقی مانده بود تا بخوان صلح بکنن و از هر دو طرف او را به عنوان رئیس خود انتخاب بکنن، عبدالله ابن ابی ابن سلول بود، خزرجی بود. قبیله خزرج قدرتش از قبیله اوس بیشتر بود. در مدینه سه قبیله یهودی هم زندگی می کردن که این یهودی ها تحت فشار آشوری ها و رومی ها از شام، منطقه شام فرار کرده بودند و به امید مبعوث شدن پیامبر آخرالزمان که جای او را مدینه تشخیص داده بودند به مدینه آمده بودند. سالیان سال در مدینه ساکن بودند. زبان آنها عربی شده بود در حالی که در اصل زبانشون عبرانی بود و پوشش آنها تغییر کرده بود، عربی می پوشیدند، با زبان عربی صحبت می کردن، با عربها ازدواج می کردن، ولی به هر حال هنوز تعصبات دینی خودشون داشتن. برای خودشون مدرسه دینی داشتن در اونجا، مدراس بهش می گفتن، یعنی محل درس خواندن. احبار زیادی داشتن، من جمله عبدالله ابن سوریا و پدر عبدالله ابن سلام جز بزرگان آنها بود و دیگران و رؤسای سیاسی بزرگی داشتند، مانند کعب ابن الاشرف، مانند حیی ابن اخطب و برادرش ابو یاسر. اینا جزء بزرگان سیاسی یهود در مدینه بودند. این سه قبیله هم به مرور زمان مانند اوس و خزرج که در حقیقت عموزاده بودند، دچار جنگ و اختلاف شده بودند و اومده بودن هر یک از این قبیله ها با یک از این قبیله های عرب همپیمان شده بودن. بنو قینقا با خزرجی ها پیمان بستند و بنو قریظه و بنو نظیر با اوسی ها پیمان بستند و بر علیه همدیگر می جنگیدن، همدیگر رو می کشتن. حالا چه یهودی از دو طرف کشته بشه چه عرب. البته در این میان مصالح اقتصادی هم نقش بسیار بالایی ایفا می کرد. کسانی از ثروتمندان یهود که در حقیقت ثروت مدینه به دست آنها بود، با فروختن اسلحه و آهنگر هم بودن، اسلحه ها را اونها می ساختن، سپرها و شمشیرها کار یهودها بود، خصوصا بنی قینقا آهنگران زبردستی بودن. اموال را قرض می دادن به سران عرب تا با همدیگر بجنگن، بعد ربا می گرفتن، سود می گرفتن. می گفتن مثلا از طرف اوسی ها یا خزرجی ها پول لازم داشتن برای جنگیدن، جنگ پول میخواد، میگفتن بیا مبلغی به ما قرض بده ای یهودی، میگفت باشه بهت میدم 1000 دینار بهت میدم و سر 6 ماه 1100 تا 1200 ازت میگیرم و این پول ها همه خرج میشد، یا گاهی اوقات برای فخر فروشی خرج میکردن و عرب ها پولی دستشان نبود، پول ها همه دست یهود بود و یهود با این مسئله بازی میکردن و در مقابل وقتی عرب ها نمیتونستن این سود را پرداخت بکنن، میومدن زمین های آنها را مصادره میکردن، اموال آنها را میگرفتن و به همین دلیل اونها مناطق بسیار بزرگی از زمین های حاصل خیز مدینه را از آن خود کرده بودن. آن نخلستان های بزرگ امروزی مدینه همه مال یهود بوده، جلوتر در اصل مال عرب ها بوده که آنها به این وسیله از آنها گرفتن و همیشه هم سعی داشتن که این آتش جنگ بین اوس و خزرج همیشه شعله ور باشه، چون منافع آنها این گونه اقتضا میکرد. اگر جنگ تمام میشد دیگه پول آنها کار نمیکرد. خب این وضعیتی بود که حاکم بود آنجا. با آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم این مسائل تحت تأثیر قرار گرفت. اولا پیامبر صلی الله علیه و سلم بین اهل ایمان مدینه پیمان برادری ایجاد کرد. و هر شخصی از مهاجرین را با یک شخصی از انصار برادر کرد و شما دوتا برادر همدیگر هستید. چون مهاجرین پولی نداشتند، زمین خود، ثروت خود را در مکه رها کرده بودند، دست خالی اومده بودند مدینه، نه مأوای، نه پناهگاهی، نه کاری، نه ثروتی، نه غذایی. وضعیت اقتضا میکرد که هر شخص مهاجری تحویل یک شخص انصاری داده شود و انصار آن کسانی که واقعا با ایمان این کار را انجام میدادند، آنچنان که در سوره حشر نیز وصف حال آنها آمده، هم در مورد مهاجرین هم در مورد انصار، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم، آن فقراء مهاجرینی که از اموال خود و از دیار خود رانده شدند، در مکه پول داشتند، زندگی داشتند برای خودشون، ولی برای رضای الله متعال همه چی را ول کردند، دست خالی اومدن مدینه. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، به دنبال فضل الله متعال و رضایت او هستند. و ینصرون الله و رسوله، و اومدن که الله و رسولش را یاری بدهند. اولئک هم الصادقون، الله تعالی این گونه از آنها تعریف می کند که آنها انسانهای صادقی هستند در این کارشان، از روی ریا این کار انجام ندادند. در مقابل والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، انصار، الان مهاجرین در مدینه غریبه به حساب می اومدن و ما می دونیم که در هر کشوری، در هر جایی، در هر قوم و ملتی این مسئله وجود داره. ای فلانی، من اهل شهر هستم، تو غریبه هستی. حتی اگر نزدیکترین روستا به شهر ما بیان، باز این حالت وجود داره. میگن فلانی از فلانجا اومده، فلانی از فلانجا اومده، میشناسن، سالیان سال داره زندگی میکنه، باشون ازدواج کرده، هنوز میدونن که فلانی از کدوم شهر، از کدوم روستا اومده. خب این در مدینه بدتر این مسائل وجود داشت، بین عرب‌ها تا به اکنون هم هست، مسائل قبیله‌ای و قومی شدیداً فعاله. ولی آن کاری که الله متعال انجام داد با ایمان انصار، این مسئله کنار رفت، البته فقط در مؤمنین آنها. خواهیم گفت در جلسات آینده که آن کسانی که ایمان نیاوردن، راه نفاق در پیش گرفتن، شعله این آتش را خیلی شعله بر می کردن که اینا غریبه هستن، اینا خرجشون نکنید تا برن، که آن بعد تنها میمونه دیگه. چون عبدالله ابن ابی ابن سلول حتی تاجش هم درست کرده بودن که براش تاجگذاری بکنن به عنوان رهبر مشترک اوس و خزرج و این جنگ به پایان برسه و همه چی تمام بشه، ولی خب با آمدن پیامبر این کار صورت نگرفت. پیامبر شد رهبر مدینه و عبدالله ابن ابی ابن سلول و همراهانش پیامبر را غریبه می دانستن، می گفتن چرا این باید رهبر بشه؟ ولی انصار مؤمن و صادق با قاطعیت تمام از پیامبر پشتیبانی می‌کردند و او را رهبر کردند. اینا کسانی بودند که تبوأ الدار والایمان من قبلهم، زمینه هم زمین را و هم از لحاظ قلبی ایمان را آماده کردند. چون اگه شما قلبت نپذیره که یک انسان غریب را بپذیری، به صفت ایمانش بگی بله این غریب هست ولی مؤمنه، من به خاطر ایمانش اونو میپذیرم، اگر این آمادگی قلبی و ایمانی برای تو فراهم نشه نمیتوانی بپذیری. انصار تا جای این مسئله را پذیرفتن که به برادران مهاجر خود میگفتن این زن من، دو تا زن دارم، یکیشو طلاق میدم، عدش که تمام شد برو بگیر، و این ثروت من نصفش برای تو، و این باغ من نصفش برای تو، و این خونه من اینجا تیغه میکنی، نصفش برای تو، نصفش برای من. تا این اندازه جانفشانی میکردن و از همدیگر ارث می بردن. اگر یک انصاری می مرد، آن شخص مهاجری وارث اون می شد. دیگه بعدا البته این مسئله منسوخ شد، ولی در آغاز هجرت اقتضا می کرد که این گونه باشد تا یه خورده مسائل اقتصادی سر و سامان بگیره. همه چی آشفته بود، البته هم مسائل اقتصادی به هم ریخته بود، هم مسائل امنیتی به هم ریخته بود. گفتم در مدینه سه قبیله یهود زندگی می کردن. دشمنان سرسخت پیامبر بودن این سه قبیله، منافقین بودن، دشمنان سرسخت پیامبر و اسلام بودن، تا جایی که قرآن در مورد آنها میگوید هم العدو و فحذرهم، اینها دشمنان واقعی هستند، از آنها برحذر باش.
مشرکینی که شرک آنها واضح و آشکار بود، از انصار و از اوس و خزرج که ایمان نیاورده بودن هنوز، اینها هم بودن و مؤمنین هم بودن. خب وجود چنین قبیله ها و افکاری در مدینه، هم اختلاف دینی وجود داره، یکی اهل توراته، یکی اهل نفاقه، یکی اهل شرکه، یکی اهل ایمان و قرآنه، هم اختلاف قومیتی وجود داره. و مدینه آن زمان مگه چقدر بود با این همه تنوع؟ خب درگیری به وجود می اومد، ناراحتی حاصل می شد. حالا پیامبرم اومده، مؤمنین هم اومدن، خود این مسئله باعث آشفتگی سیاسی در مدینه شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن حکمتی که داشت اول این مسائل را آرام کرد و عبدالله ابن ابی ابن سلول خیلی اذیت میکرد، چون ریاستش را از دست داده بود و دشمن سرسخت پیامبر شد و همیشه به خلوت میرفتن و نقشه میکشیدن که چگونه به اسلام ضربه بزنن و با یهودی ها هم فکر میشدن در این زمینه. و اذا خلو الى شیاطینهم، در سوره بقره آمده که وقتی با شیطانهای خود خلوت میکردن، که منظور از شیطانها همون سران یهود و سران نفاق بود. انشاءالله در جلسه بعد به تفاصیل بیشتری در این زمینه خواهیم پرداخت که در مدینه چه اتفاقاتی افتاد با آمدن پیامبر و با آمدن مهاجرین و اینکه چه تهدیدهایی پیامبر و مؤمنین رو تهدید میکرد و به هر حال ساختن مسجد و تأسیس دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم. تا آن زمان و آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.